سلام، وقت بخیر. ما اینجا میخواییم درباره روابط و تعاملات آدم ها تو محیط کسب و کار صحبت کنیم. از دغدغه‌های کارآفرین، دلشوره‌های یک کارمند و مسئولیت‌های یک مدیر. با من همراه باشید. امید ابوالحسنی هستم.
یکی از اولین موضوعاتی که هر کارآفرینی تو ابتدای کار با اون روبرو میشه مسئله استخدام است. یادتون باشه که ما تو این پادکست راجع به روابط بین افراد تو سازمان صحبت میکنیم و خب اولین ارتباطی که هر کارمندی با کارفرمای خودش برقرار میکنه و بالعکس تو جلسه مصاحبه است. توی این اپیزود من میخوام از دید کارآفرین یا مدیری که میخواد یه نیرو رو استخدام کنه بیشتر به موضوع بپردازم. کتابی که نخ تسبیح مطالب این قسمت هست کتاب بازیکن تیمی ایدئاله، نوشته پاتریک لنچونی و ترجمه آقای رضا رایان را از انتشارات معظم آریانا قلم. از همینجا به سرکار خانم محمدی مدیریت انتشارات آریانا قلم سلام عرض می‌کنم. اما تو چند دقیقه پایانی هم یک گزارش توی سایت ایران تالنت منتشر شده که یه جورایی موضوع رو از دید کارمند مورد بررسی قرار داده. توی اون چند دقیقه پایانی به این گزارش بپردازیم. از همینجا به سرکار خانم حاتمی بنیانگذار سایت ایران تالنت هم سلام عرض می‌کنم. اما خب بریم سراغ اصل موضوع. تو کتاب بازیکن تیمی ایدئال سه فضیلت برای یه فرد معرفی میشه که اگه کسی هر ستای اونا رو داشته باشه به یه بازیکن تیمی ایدئال تبدیل میشه. و اما اون سه فضیلت یا خصوصیت یا ویژگی چیه؟ 1. فروتنی. 2. ولع داشتن برای کار. و 3. هوشمندی در قبال دیگران. این کلمات بعد جوری ساده. ممکنه که تو نگاه اول هر کس بگی که خب اینا رو که من دارم و تشخیصش حالا توی آدم دیگه، توی جلسه مصاحبه چند دقیقه یا نهایتاً چند ساعتی، یک ساعتی خیلی کار سخت. برای همین ما بیشتر میایم متمرکز میشیم روی قسمت دوم کتاب به دلیل اینکه حالا زمان پادکستمون هم خیلی زیاد نشه. قسمت اول کتاب بیشتر یه داستان موفقیت سازمانی، ورود یه فرد توی سازمان و تحولاتی که اونجا انجام میده رو میگه. البته که وقتی که مددش رو میخواد توی قسمت دوم بگه از داستان قسمت اول خیلی نشونه ها و مثال هایی میاد، ولی ما سعی میکنیم که همون قسمت دوم کتاب رو بیشتر بهش بپردازیم. قبل از اینکه وارد بحث بشم من تأکید میکنم که اولا این کتاب رو بخونید و بعد این سه تا خصوصیت رو واقعا توی افراد سازمان اگر دارن کار میکنن یا میخوان آدمای جدید رو استخدام کنید حتما یه بررسی بکن. واقعا اگر این خصوصیت ها توی آدما باشه بعدا دردسرهای کمتری توی ارتباط با اونا دارید. نمیگم دردسر ندارید. بریم سراغ موضوعات کتاب. تعریف این سه تا ویژگی اولین قسمت. فروتنی. فروتنی عملا همون چیزیه که تو نگاه اول به چشم آدم میاد. یا آدمی که خودخواهی نداره همون نگاه اول، همون صحبتهای اولش نشون میده که تو چه فضاییه. راجب خودش لحنی که صحبت میکنه، نحوه گفتن کلمه من یا اصلا گفتن من یا ما، کلی حرف میزنه. اینکه چقدر درگیر پوزیشنشه، چقدر درگیر مقامشه، که وقتی داره صحبت میکنه اعتبار کار رو چقدرش رو به دیگران میده، چقدر داره سعی میکنه که توجه شما رو مستقیماً ببره روی خودش، چقدر دیگران رو تو کارهای خودش سهیم میدونسته. اصلا تیم رو چقدر توی صحبتهایی که داره تعریف میکنه، داره رزومه میگه، داره موفقیت‌های سازمانیش رو میگه، دخیل میدونه؟ اصلا راجع به تیمش صحبت میکنه یا بیشتر داره میگه من این کارو کردم، من اون کارو کردم، من این تصمیم درست رو گرفتم و به همین ترتیب؟ واقعا اگه یه کسی یه همچین خصوصیاتی داشته باشه، یه آدم ایدئال نیست برای کار تیمی به نظر من. کرد تو خیلی از شرکت ها یه آدمی هست که خودخواهه، متکبره، یه دنده است، لجبازه، اما یه عملکرد خوبم داره تو سازمان و به خاطر این عملکرد خوبش سازمان این اخلاق گندش هم داره تحمل میکنه. اصلا بدتر از اون، تو یه سری از سازمان ها و اصلا یه پوزیشن های شغلی هست که این غرور، خودخواهی، بدقلقی، نمیدونم، حالا کلمات مختلفی میاد تو ذهنم، اصلا یه مزیت محسوب میشه. حالا با احترام به مدیران مالی، معمولا مدیرای مالی رو اینجوری مثلا یه مزیت انگار حساب میشه. یه مدیر مالی که بدقلقی میکنه، خیلی سختگیری های عجیب غریب میکنه، اتفاقا خیلی از سازمان ها میگن این خیلی آدم سفتیه. البته که یه مدیر مالی باید دقت نظر داشته باشه، سختگیری های خاص خودش رو داشته باشه، ولی یه جایی دیگه تبدیل به یه دندگی میشه، یه جایی تبدیل به غرور میشه، خودخواهی میشه. مطمئن باشید سازمانایی که با این آدم رو مدارا میکنن در بلند مدت ضرر میکنن. خب آدم هایی که منم کردن، اعتبار موفقیت ها رو برای خودشون قائل شدن، به تیم خیلی اعتباری ندادن، سهیمش نکردن، جز دسته آدم های فروتن قرار نمیگیرن. خیلی هم تشخیصشون سخت نیست. احتمالا هر کدوم از شمایی که دارید صحبت های من رو میشنوید، یکی دو تا سه تا توی اطرافیانتون، تو جایی که کار میکنید، حتما اومده تو ذهنتون. اما یکی از نوابترین چیزهایی که توی این کتاب ذهن من درگیر خودش کرد، دسته دومیه که میگه توی آدم های فروتن باید حواستون باشه، اینا فروتن نیستن. اونم آدم هاییه که اعتماد به نفس ابراز خودشونو ندارن. تو نگاه اول آدم های مثبتی به نظر میان، آدم هایی که اعتبار کارا رو دارن میدن به دیگران، ولی میبینی اصلا انگار خودش رو هیچ جای این قصه نمیبینه. اصلا این موفقیت ها منوط به کار بقیه هست همش. پس خودت چی کار کردی؟ خودت کجایی؟ انگار اون عزت نفس لازم برای که بگه منم یه بخشی از این موفقیت بودم رو نداره. اینا هم آدم های خطرناکی هن از اتفاق و باید حواسمون باشه تشخیص این آدم ها دیگه خیلی سخت میشه. پس فروتنی این نیستش که خودتو کوچیک بشماری، خودت رو اصلا در موفقیت ها سهیم ندونی. فروتنی اینه که همه اون موفقیت رو به خودت نگیری، همه تیم رو سهیم بدونی، از جمله خودت. هر دوتای این گروه آدمایی که ما گفتیم اعتماد به نفس پایینی دارن. یکی با منم و سرصدا و شلوغکاری و اینا داره میره پشت عمل کرده دیگران، اون عدم اعتماد به نفسش رو بپوشونه. یکی هم که از هر و من شمس اصلا کلن اعتماد به نفس اینو نداره که بگی با این موفقیت که الان توی سازمان اتفاق افتاده یه بخشش هم من یه کارایی کردم. هر دوتای آدم هم آفتن من سازمان. حالا یکی آفت سخت‌تر، یکی آفت راحت‌تر. دو، ولع داشتن برای کار. نمیدونم شما جز این دسته از آدم ها هستید یا دور و برتون از این آدم ها دارید که همیشه سرشون درد میکنه برای یه کار بیشتر و جدید. دوره آموزشی میره، یه کار جدید میام، آقا بیام این کارو بکنیم، این ایده رو میده، نمیدونم مسئولیت یه سری کارا رو میگیره، کلا سرشون درد میکنه برای اینکه یه کار جدید بکنه. انگار خود داشتن کار، خود انجام یه فعالیتی که انرژی بهشون میده. معمولا با این آدما توی انگیزه دادن خیلی به مشکل آدم بر نمیخوره. مهمترین نکته ای که ممکنه باید بهش دقت کنید اینه که آدمه کارو با سلائق خودش تعریف نکنه، یا یه جوری منافع خودش رو ارجح به اون کار و هدف سازمانی قرار نده. اگر یه ضربه هایی توی مسیر بهش بخوره که دقیقاً روی مسیر حرکت کنه، خیلی آدمای انگیزه دهنده و پیشبرنده توی سازمان میشه. خیلی خوبه دیگه، یه آدمی انرژی سازمان باشه برای جلو رفتن و انجام دادن کار. اما چجوری میشه اینو توی جلسه مصاحبه تشخیصش داد؟ چون کسی که نمیاد بگه که آقا من حال کار کردن ندارم، اگر یه کاری دارین به من بدین من برم صبح تا شب بشینم یه گوشه‌ای برای خودم و عصر پاشم برم آخر ماه هم به من یه حقوق بدید خیلی خوشحال میشم. معمولا همه از توانایی‌هاشون و فداکاری‌هاشون و از خودگذشتگی‌هایی که توی مسیر کارشون داشتن صحبت میکنن دیگه، کسی که از بی‌حالی‌هاش صحبت نمیکنه که. خب پس این تشخیصش هم یه مقداری سخت میشه که حالا در ادامه بیشتر راجع به صحبت. اما ویژگی سوم، هوشمندی در قبال دیگران. وقتی کلمه هوشمندی رو میگیم حواستون باشه که راجع به IQ صحبت نمی‌کنه. البته تو این کتاب از EQ اسم نمیاره، ولی چیزی که داره میگه خیلی نزدیک به EQ هست. دیدید اصلا با یه سر آدم ها وقتی که ارتباط دارید صحبت میکنید، اونا برای شما صحبت میکنن، حال تو خوبه، اینکه آدم دوست داره باهاشون حرف بزنه، اینکه حس میکنه یه آدمه تو رو درکت میکنه، تصمیمایی که میگیره، کارهایی که میکنه، حتی اگر یه جایی مزاحمت هم خوش نیاد تهش میگه نه و این تصمیمی که گرفت درست. این همون هوشمندی است. هوشمندی یعنی که یه نفر بدون در قبال آدمهای دیگه یا در قبال یک نفر در حالات و احساسات مختلف چطور رفتار کنه، چطور بهترین تصمیم رو بگیره. این آدم ها خیلی کلیدی هستن تو کار تیم. اما حواستون باشه یه سری از این آدم های هوشمند هم هستن که عملا افراد دیگر رو بازیچه خودشون قرار میدن، تو مسیر اهداف شخصی آدم های دیگر رو هدایت میکنن. خیلی به این آدم ها دقت کنید، آدم ها واقعا سمای مهلکی هستن توی کار تیمی و توی سازمان. خب ما تعاریف رو گفتیم، اما معمولا اینطوریه که شما آدمی رو پیدا نمی کنید که هر ستای این خصوصیت رو با هم داشته باشه. اگه پیدا کردید که خوش به حالتون، درنگ نکنید، همون لحظه استخدامش کنید. ولی معمولا آدم ها یه دونه از این خصوصیات یا دوتاشو دارن و باید بقیه رو تقویتش کنن، پرورشش کنن. یکی رو خیلی زیاد دارن، بقیه رو در حد خیلی کمی دارن. خب اینا رو باید پرورش داد دیگه. بیام یکم راجع به این موضوعات صحبت کنیم. اصلا عیب این که یه خصوصیت توی یه نفر نداشته باشه چیه؟ عیب این که یه نفر فروتن نباشه چیه؟ اگه یه نفر فروتن نباشه قاعدتا انتقاد پذیرم نیست. وقتی انتقاد پذیر نباشه عملا نمیتونه اعتماد کامل آدم ها رو به خودش جلب کنه. از طرف دیگه یه موقعی هم هست یه تصمیمایی رو توی سازمان شما میگیرید که تضاد منافع برای آدم ها ایجاد. اینجاست که اون رنگ خودخواهی تکبر خیلی بالا میزنه. یه جایی هست که منابع شما برای انجام یه سری کارا، یه سری خدمات برای همه افراد یا همه پوزیشن های حالا توی یه سطح کافی نیست. اینجاست که اون رنگ خودخواهی خیلی به چشم میاد و شما متوجه میشید که اوه، این نداشتن فروتنی یه سری آدم ها چقدر میتونه دردسر ساز باشه. حالا یه آدمی که ولع نداره چطوره؟ معمولا اصلا آدمایی که ولع برای کار ندارن با آدمای دیگه وارد تعارض نمیشن، از بقیه کار نمیخوان. عملا اگر شما چند تا از این آدما رو تو سازمانتون تزریق بکنین، وارد یه چرخه راحت طلبی کامل میشه. هیچ کسی خیلی دغدغه‌ای برای کار کردن دیگه نداره. حتی آدمای پر انرژی هم بعد از یه چند وقتی میگن ای بابا این چه وضعیتیه، ما کار بکنیم چه فرقی داره با بقیه دیگه. کار تیمی که کلا اصلا مختل میشه. اگه یکی هوشمندی نداشته باشه چی؟ آقا اینا که بلد نیستن با بقیه رفتار کنن، بلد نیستن چه موقعی چه حرفی رو بزنن، اصلا تو نامه‌نگاری ادارشون نمیدونه با چه لحنی باید با آدم ها صحبت کنه، تو حرف زدنش اصلا حرف که میزنه بقیه رو یه جوری اذیت میکنه، بمب توی کار تیمیه، نابود میکنن کار تیم. میبینی با اون یه نفر داری که خیلی داشته خدمات خوبی به همه میداده، با با اینم نمیتونه کار بکنه، اونم خدمات لازم رو نمیده به این فردی که هوشمندی لازم رو داره. ممکنه خیلی آدم های باهوشی باشن ولی هوشمندی ارتباط با دیگران رو نداشته باشه. پس نبود هر کدوم از این خصوصیات هم یه سری دردسرهایی رو برای ما ایجاد میکنه. سراغ این که اگر که آدم ها همه این خصوصیت ها رو نداشتن چطوری هن و چی کار باید. اگه یه نفری رو تو جلسه مصاحبه داشتید که هیچ کدوم از این سه تا ویژگی رو نداشت، که مثلا تردید نکنید، داشتن تخصص توی زمینه ای کفایت نمی کنه. آدم ها باید رفتار درست رو هم داشته باشن و حتما اگر کسی این سه تا ویژگی رو هیچ کدومشون نداره ازش بگذرید، این نیروی خوبی نیست برای شما. اما اگه یکی رو تشخیص دادید که فقط فروتنی داره، کتاب اسم این آدم ها رو میذاره مهره پیاده توی شطرنج. اونا افرادی هن که خوش برخوردن، مهربونن، مثلا تو دل برو هن. اما تو انجام کارا خیلی چنگی به دل نمیزن، توانایی برقراری ارتباطشون با بقیه زیاد جالب نیست، خیلی توی گفتگوهای جدی تیما با همدیگه وارد نمیشن، معمولا توی گروه ها موندگارن چون خیلی وارد تنشا نمیشن، خیلی کار عجیب غریبی که آدم های دیگه بهشون انتقاد بکنن انجام نمیدن. برای همین نیروها رو میبینی که سالها توی سازمان میمونن اما نه خیلی کار عجیب غریبی ازشون میبینی که انجام بدن، نه خیلی هم کارهای ضعیف دارن، یه گوشه‌ای برای خودش داره یه سری کارها رو انجام میده در حد متوسط یا زیر متوسط. به اینجور آدم ها میگه مهره پیاده. اما آدمایی که پرولعن، پس اولین گروهی که گفتیم فقط یک خصوصیت فروتنی رو داشتن، دومین گروهی که داریم میگیم فقط خصوصیت پرولع بودن برای انجام کار رو داره. به این گروه میگه بولدوزرها. اصلا تو خیلی از سازمانها این اصطلاح هستا، میگن کار بولدوزری، یعنی هستش، رایجه. تمرکز این آدم ها روی انجام کاره، البته که این کاره باید منافع اون آدم هم توش باشه. کار رو با فشار زیاد روی بقیه، پیگیری شدید از بقیه، داد و بیداد، جنجال، خلاصه با فشار تمام جلو میبرن. برخلاف مهره‌های پیاده که خیلی تو سازمان ها به چشم نمیان، اینا همش توی رأس اخبارن دیگه، همش یا فشار دارن میارن، داد بیداد میکنن، پیگیری میکنن، نامه میزنن، تو جلسات حرف میزنن، آقا این کارو نکرد، آقا اون کارو نکرد، اینجا اینطوریه، ما داریم این کارو میکنیم و فشار شدید توی سازمان ها میاد. معمولا جاهایی که شما دنبال نتایج کوتاه مدت میگردید، یه پروژه خاصیه، نمیدونم این چیزا، شاید این آدما تو نگاه اول خیلی کارآمد به نظر بیاد، ولی اگه یک کسی فقط همین خصوصیت رو داره، مطمئن باشید مدیر پروژه خوبی هم نخواهد. باید حتما زینه های عدی رو هم یه مقداری داشته باشه. اما کسی که فقط هوشمنده، اسمش کتاب میذاره افسونگر. خیلی آدم ها سرگرم کنندن، دوست داشتنی هم، اهل تعریف هم. اما تو بلند مدت به نظر بقیه افراد تیم میرسه که اینا خیرخواهشون نیست، یه جاهایی ازشون استفاده ابزاری کردن. کم کم این آدما به مرور یه فاصله با بقیه تیم پیدا میکنن و آدما یه ذره خودشون رو نسبت بهشون کنار میکشن. حواستون به این آدمای افسونگرم باش. اما بریم سراغ دسته ای از آدمها که دو تا از خصوصیت ها رو دارن، این فروتنی رو داره، ولع انجام کارم داره، اما هوشمند نیست. بهشون میگه خرابکارای غیر مترقبه. از روی صداقت میخواد به تیم کمک کنه، واقعا به دنبال جلب توجه زیاد و اینا نیستا، اما چون بلد نیست با بقیه چجوری رفتار کنه، چه موقعیتی چه حرفی رو بزنه، تعارض ایجاد میکنه. دعوا را میفته. حرفی رو که نباید توی جلسه جمعی بزنه، باید تو یه فضای خصوصی به یه نفر بگه، رو با شدت تمام توی جلسه میگه و کل تیم رو نابود میکنه. یه سری مشکلات دیگه هم این آدم ها دارن، خیلی انرژی میذارن، دارن تو کار میکنن، اما یه دفعه وسطش میبینی عاشق شده، یا از یکی بدش اومده دیگه اصلا اون سرحد ته تنفره، هرچی باهاش صحبت میکنی میگه اینو که دیگه من اصلا حرفش هم نزن. یه مشکلات این آدم ها دارن، ولی تو دسته های مختلف معمولا جز کم خطرترین ها. معمولا انتقاد که بهشون میشه با خوشرویی قبول میکنن، فیدبک پذیرن، یه جایی میشه با حرفای احساسی دوره برشون گردون توی مسیر. به اینا میگیم خرابکارهای غیر مترقبه. یادم میاد سال 1388 من یه تیم بازاریابی تلفنی رو مدیریت میکردم، اشتراک یه سایت رو میفرد. تیم ما 12-13 نفر خانم آقا بودن که تلفن میزدن و پرزنت میکردن. خلاصه مراحل داشت که اشتراک یه سایتی رو میفروخت. بهترین عمل کرده این تیم بازاریابی مال یه خانمی بود، واقعا کارش عالی، خیلی وقت میذاشت، خیلی انرژی میذاشت، تارگتاتش رو معمولا خیلی بیشترش رو تاچ میکرد، همه چی اوکی بود از نظر فروتنی، خیلی خانم اوکی. یه دفعه آقا این خانم زد و عاشق یه همکار مردی شد. آقای تازه متأهل و واقعا هم این پش یه طرفه بود. نگم دیگه چه وضعیتی تو این تیم کل سازمان ما اصلا پیش اومده بود دیگه. آخرش هم من ناچار شدم که عذرشو بخوام. نشد آخرش یه جوری این کار رو ما به سرانجام برسونیم و من به این نتیجه رسیدم که بهترین تصمیم اینه که با این خانم خدافظی کنیم. ما خیلی ضربه سختی بود برای تیم ما رفتن این نفر و جایگزین شدن یه نفر تازه کاری که میخواست حالا بیاد جایگزین اون نفر اصلی کشنده تیم برای زدن تارگت ها باشه. خلاصه یه موقعی این خرابکارهای غیر مترقبه تو جایی که اصلا انتظارشو نداری یه گندی میزنن، یه خرابکاری میکنن که دیگه هیچکی نمیتونه درستش کنه. بریم سراغ دسته بعدی. دسته ای که فروتنی رو داره، هوشمندی هم داره، ولی ولع انجام کار نداره. کتاب اسمشو گذاشته، یا مترجم من میتونم بگم، وظیفه نشناس دوست داشتنی. من خودم دوست دارم بگم زیر کار در روی دوست داشتنی، با اجازه آقای مترجم. حالا یه اصطلاح دیگه ای هم با برخی دوستام صحبت میکردیم، شاید گفتنش توی پادکست یا جالب نباشه. از زیر کار در روی دوست داشتنی، من که چند تا از اینا تو ذهنم دارم، نمیدونم شما هم یه همچین آدم هایی رو دارین، آدم هایی با حال بزلگوه خوشمشربی که آقا یه جورایی هم کارها رو میپیچون، خیلی حال میکنی با آشونا، خیلی آدم های اوکی هستن، تو تیم همراهن با بقیه، اما یه جایی میبینی آقا این کارش هم درست انجام نمیده و بعد هم میزنه به مسخره‌بازی و دوستی و شوخی و ارتباط و کارو میخواد یه جورایی ببره. اینجور آدم ها معمولا به اندازه کار میکنن که کسی بهشون گیر نده، هیچ وقت هم داوطلب کار اضافی نیست، ولی عوضش پایه کارهای بیرون سازمانی و تفریح و این چیزا خیلی زیاده. اصلا انگار یه جورایی اون هاب ارتباطات افراد با هم دیگه و بقیه حال میکنن دیگه. اینا یه سری کارهای برون سازمانی یا متفرقه یا کارهای اجتماعی رو اصلا هدایت میکنن، میان بقیه رو هم دعوت میکنن. اصلا به خاطر همین رفتار شاید هوشمندانه و رفتار مناسبی که توی ارتباط با دیگران دارن، معمولا هم مدیرها دیر متوجه میشن که این آدم خیلی هم آدم به درد بخوری تو کار تیمی ما نیست. چرا؟ چون هیچ وقت برای انجام کار اضافی داوطلب. یه جورایی یه زرنگبازیایی در میاره و با خنده یا با حالا صحبت خلاصه از زیر کار در. شما از این جور آدما دور و برتون ندارین؟ من که خلاصه سراغ دارم. دسته بعدی کسایی هستند که ولع به کار رو داره، هوشمندی رو هم داره، اما فروتنی نداره. اینا رو توی مدل اسم میذاره سیاست بازای زبردست. آقا خطرناک ترین نوع آدم ها برای کار تیمی همین آدم. اینا خیلی زیرکن، سخت کار میکنه، به شدت انرژی میذاره، به شرط اینکه بدون منفعت شخصیش توشه، به شرط اینکه بدونه که خودش جز منتفع ترین آدم هاست توی این تیم. معمولا این آدم ها تو شرکت ها خیلی زود رشد میکنن و جایگاه های بالای سازمانی رو میگیرن، چون اهل تیمسازی غیر رسمی هن، اهل تحت فشار قرار دادن دیگران هن. به راحتی میتونن آدما رو توی شرایطی قرار بدن که ناچار به همراهی با اونا باشن. معمولا وقتی اتفاق بدی میفته این آدما پیداشون نیست یا خیلی سریع با یه رفتار تهاجمی یا با یه دلیلی که خیلی محکم میگن، نه دلیل محکمی باشه ها، نه مدل گفتنش تهاجمی و محکمه، خودشون رو از این اتفاق بد میخوان رها کنن. اما اونجا که اتفاق نتایج خوبه اینا هستن، جزء آدمایی هستن که خیلی به چشم میان. بیشتر این اتفاقی که افتاده رو این آدما خلاصه نفر اصلی بودن طبق صحبتاشون. شما توی اتفاقات خوب این آدما رو خیلی بولد میبینید. معمولا این آدما یه جذبه خاصی دارن، یه حالیه که بقیه یا میترسن ازش انتقاد کنن یا میگن آمیلش کنیم، انتقاد میکنیم ازش، فردا یه جای دیگه خلاصه کارمونو گیر میندازه، این کارمونو اینطوری میکنه. یه فضای این مدلی داره این آدم. اینا خطرناکترین افراد برای کار تیمیه. و اما حالا بالاخره بازیکن تیمی ایدئال کیه؟ اونیه که وقتی که شما ازش تعریف میکنی، ازش قدردانی میکنی، معمولا اینو سهیم میشه با بعد. پاداشا رو معمولا برای خودش نمیخواد. دیدی بعضی آدم ها رو مثلا پاداش که میگیره، حالا من چون بیشتر کارم بازاریابی و فروش بوده میبینی مثلا مدیر فروشه یه پاداش گرفته 70% مال خودشه، 80% مال خودشه، 20% میخواد بره بین یه تیم مثلا نمیدونم 30 نفره 40 نفره تقسیم کنه. بابا آخه انصافت کجاست؟ قدردانی هم که میشه ازشون، بقیه هم توش سهیم میکنن. حتی آدم های غیر از تیم خودشون، همکارهای دیگهی که مرتبط به تیم خودشون نیستن، معمولا خیلی پر انرژی هن، شور و شوق انجام کار دارن، شور و شوق گرفتن مسئولیت دارن. یه جاهای خودشون پیشنهاد میدن آقا این کار رو بدین من انجام بدم، این کار رو با مدیرهای بالا دستیشون معمولا اینجوری صحبت میکنن که آقا من حاضرم این کار رو انجام بدم، من مسئولیت این کار رو میپذیرم. اگه یه جاهایی کار به سختی بیفته حاضرن ریسک بکنن، مسئولیت یه کار سخت و خودشون قبول کنن. اما از اون طرف هم یه جاهایی یه سختگیری به جایی دارن، یه حرفای به جایی میزنن، یه جایی زیر بار بعضی از حرفا نمیرن. این داره نشون میده که آدمه یه جاهایی هم بر اساس اون هوشمندی که داره یه تصمیمات این مدلی میگیره. خب ما تعاریفمون رو انجام دادیم. من قبل از این که برم حالا سراغ این که تو جلسه مصاحبه چه سوالایی بپرسیم که بتونیم این سه تا خصوصیت رو یه جورایی تشخیص بدیم و به چه نکاتی توجه کنیم، یه چند تا نکته رو می‌خواستم بگم. یکی این که حالا توی این بحثی که مطرح شد سریع شروع نکنیم برچسب بزنیم به آدم، اه این مهره پیاده است، اه این بولدوزر، اه این چیه، اه اون چیه. برچسب دادن رو آدما هم رشد اون آدما رو متوقف میکنه، هم ذهن ما رو میبنده راجع به اینکه خصوصیات دیگه ای آدما رو ببینیم. این خیلی نکته کلیدیه توی مدلایی که راجع به رفتارهای انسانیه، مثلا اصلا مدلای تیپ شخصیتی رو دیدین، یه برچسبی میزنی اه این سبزه، اه این مثلا فلان شخصیت اینیاگرام فلان آرکیتایپ داره فلان چی، همه اینا وقتی که صحبت میکنی میبینی که دیگه تو تمام رفتار این آدمه رو داری نشونه هایی براش پیدا میکنی که بگی آه من این تشخیصی که دادم درست. به این نکته خیلی توجه داشته باش. اما یه چیز دیگه هم که دلیه، من روزی که این کتاب خوندم گفتم این کتاب اصلا انگار منو داره میگه، من اصلا بازیکن تیمی ایدئال، این واقعیت میگم براتون. اصلا هرچی میخوندم میگم این که منم، اصلا من اصلا توی این سازمانی که کار میکنم همه این من بودم. و خیلی هم این نشونه هایی برای خودم میگفتم، متقابلا یه سر آدم ها میگم آه این اینجوری بود کار تیمی رو به هم ریخت، اونجوری بود، اون چجوری بود. ولی یه مدتی یه ذره بیشتر فکر کردم راجبه. ببینید من یه زمانی اصلا فکر میکردم که من که خیلی تیمای خوبی ساختم، این تیما خیلی تو کارشون موفق بودن، خیلی موفقیت های سازمانی خوبی داشتم من توی دوره کاری، اما یه جا نمیدونم کجا بوده یه مطلبی خوندم، بعد متوجه شدم که بابا کار تیمی و تیمسازی فرق داره. کار تیمی یعنی که تو با یه آدمی کار کنی که زیر مجموعه تو نیست و یه جایگاه دیگه ای داره، شما کاملا به توانمندی‌های اون بتونی اعتماد کنی و اون کار رو بسپاری بهش که اون بخششون رو انجام. کار تیمی یعنی مدیر فروش بتونه با مدیر مالی، مدیر منابع انسانی، مدیر تولید کار کنه. اینکه یه مدیر فروش بتونه با تیم زیر مجموعش خوب کار کنه یا تیمش دوستش داشته باشن، همه همراه باشن با هم دیگه، یه بخشی از موضوعه. بیشتر یه تیم سازیه. وقتی میگم تیم سازی حواستون باشه با اون تیمای غیر رسمی سازمانی هم فرق داره. تیمایی که به یه دلایلی منافعی دارن که اصلا ممکنه با منافع سازمانم هم تضاد داشته باشه. من صحبت تیمای غیر رسمی رو نمی کنم. کار تیمی خیلی کار سخت. این که فروتن باشی، این که همیشه ولع داشته باشی برای انجام کارا، این که بدونی کجا چه حرفی رو بزنی، کجا چه تصمیمی رو بگیری. الان من یه لیست کردم، شاید هر کدومش 20 مورد از جاهایی که اشتباه کردم. ولی روز اولی که این کتاب رو خوندم همش میگفتم اون کتابه اصلا من بازیکن تیمی ایدئالم. میخواستم بگم که حواستون باشه به این موضوع. خب بریم سراغ سوالای مصاحبه که باید پرسیده بشه که این ویژگی‌ها رو ما بتونیم شناسایی کنیم. سوالای مصاحبه قسمت اول به سوالاتی که مربوط به ویژگی فروتنیه میپردازه. از اون نفری که کاندید شده برای مصاحبه بپرسید مهمترین دستاورد شغلی تو بهم بگو. سوال تقریبا کلیشه‌ایه دیگه، ولی شما بیشتر از اون که به خود اینکه این دستاورد چی بوده دقت کنید، ببینید بیشتر کلمه ما رو به کار میبرید یا کلمه من. اگه داره همش از خودش صحبت میکنه کمکش کنید، بلافاصله نگید که خب این که معلوم شد چی. بپرسید که تنهایی این کار رو انجام دادید یا تیمی داشتید، ببینید چی میگه. دوباره بر میگرده به اینکه ای بابا تو این تیمم که مثلا اینجوری بود، دوباره میخواد خودش رو بیشتر بولد کنه یا اینکه نه حالا دیگه دستش میاد که چجوری صحبت. سوال دومی که میپرسید بدترین یا بزرگترین ناکامی که تو شغلتون داشتین رو برام مثلا بگیمش و آیا ازش احساس خجالت میکنید؟ موقع آیا میبینی یه نفر تا میخواد این موضوع رو تعریف کنه، خب یه ناکامی بوده دیگه، اون موقع از این اتفاق شاید خجالت کشیده دیگه، ولی انگار تا حرف میزنه با یه شوقی، با یه خندهی، با یه شادمانی انگار داره تعریف میکنه. یه سری آدم ها میبینی نه واقعا همون لحظه هم احساس میکنه که آقا این سختشه الان اونو بگه، این یه سرفکندگی انگار براش. معمولا آدم های فروتن از گفتن این اتفاقات که ناکامی بوده خیلی نمیترسن، چون آدم فروتن میدونه که یه نقصایی داره و حاضر این نقصا رو بشنوه و راجبش صحبت کنه. اگه یادتون باشه آدمایی که فروتن نبودن رو قبلا گفتیم که انتقاد پذیرم نیستن. این انتقاد ناپذیری یه بخشش هم راجب خود آدمه دیگه. خود یه آدم هم نمیتونه قبول کنه که آقا من اشتباه کردم اینجا، این کار غلط رو انجام دادم و این اتفاقات افتاد. برای همین وقتی میخواد راجبش حرف بزنه سختشه یا سر به زیر این حرف رو میخواد بزنه. پس سعی کنین یه مقداری به جزئیات این ناکامی وارد بشین که طرف ببینید خودشو مقصر میبینه، چقدر خودشو مقصر میبینه، چقدر دوباره برمیگرده و دیگران رو مقصر این اتفاق. بعد راجع به این که خب حالا این ناکامیه رو چجوری مدیریتش کردید باهاش صحبت کنید. ببینید اصلا مسئولیت پذیری داره که بگه آقا بالاخره حالا من این کار اشتباه کرده بودم، سعی کردم خودم برم جبرانش، یا میخواد خودشو به عنوان یه قهرمان جلوه بده که رفته گندایی که بقیه زدن رو درست کرده و پاک کرد. با طرف وارد چالش بشیم، ببینید حالا بعد این اتفاق بالاخره یه تجربه شده برات، بعد حالا به قول معروف درس هایی که از این اتفاق شما گرفتین چی بوده، تونستی یه جای دیگه از این اتفاق و درسی که ازش گرفتی استفاده بکنی؟ یه ذره سوالا کلیشه‌ای میشه، ولی این هنر مصاحبه کننده است که بتونه اینا رو با ظرافت بپرسه. آخ، یه سوال کلیشه‌ای دیگه، بزرگترین نقطه ضعفت چیه؟ من خودم خیلی از این سوال بدم میومد اگه یه کسی ازم بپرسه، نمیدونم چرا. ولی توی این کتاب میگه که هنوز کار آمده و منم فکر میکنم که آره کار آمده. توی جایی که مصاحبه میکردم میدیدم که معمولا این یه جاییه که اگه با ظرافت پرسیده بشه یه نکات رو میده. البته که آدم هم ازش فرار میکنن دیگه. مثلا میگه که بزرگترین ضعف من اینه که خیلی کار قبول میکنم و مسئولیت قبول میکنم. یا جمله خیلی سوال کلیشه‌ای می‌پرسی، جمله‌ای که خیلی کلیشه‌ای همه میگن اینه که آقا من نه نمیتونم بگم. من هر موقع یه کسی توی مصاحبه اینو میگفت اصلا خندم میگرفت، نمیدونم چرا خندم میگرفت، چون مثلا از هر 10 نفری که این سوالو می‌پرسیدی 8 نفرشون این موضوع رو میگفت. حالا این سوال رو که پرسیدین دنبال یه جوابایی بگردید که ببینید ما به ازای واقعی وجود داره یا نه. ببینید وقتی که مثلا میگه که من نه نمیتونم بگم، آیا واقعا این واقعیت ها رو میپذیره؟ یه موقعی اصلا بهش بگیم آقا اصلا دوستات راجب نقطه ضعف های تو چی میگن؟ چی تو خودت میبینی که دوست داری اینو تغییرش بدی؟ شاید اینا یه جوری مثلا ملایم تر باشه، ولی کلا این سوال کلیشه‌ایه دیگه. حالا خلاصه باید یه ذره مدیریتش کرد و دقت کرد که اون آدم واقعا شناخت از خودش داره و میتونه واقعا دو تا نقطه ضعف رو از خودش بگه. این داره نشون میده که این آدم خودش رو حلاجی کرده، به انتقادهای بقیه گوش کرده و جمع‌بندیش این شده که آره من اینجاها این مشکلات رو دارم، این یه بخشی از فروتنی است. سوال بعدی ازش بپرسید که موقع عذرخواهی یا متقابلاً پذیرش عذرخواهی یه نفر دیگه چی کار میکنه؟ آدمای فروتن نه ابایی دارن از این که عذرخواهی کنن، نه اینکه حالا یه نفری که میاد میخواد ازشون عذرخواهی کنه خیلی موضوعی دارن با این مسئله. هم عذرخواهی میکنن هم عذرخواهی بقیه رو میپذیرن و داستانم دارن راجبش تعریف کنن. معمولا اگه دیدید که یه نفری خیلی سخت عذرخواهی بقیه رو پذیرفته یا اینکه سخت میتونه راجب عذرخواهی کردنش توضیح بده، یه مقداری دقتتون باید بیشتر باشه راجب فروتنی. سوالای مربوط به ولد داشتن برای کار. بپرسید ازش که تو زندگیت کی از همیشه بیشتر و سخت‌تر روی موضوعی کار کردی؟ و حالا که داره تعریف میکنه شما بیشتر از این که حالا راجع به اون سختی و بزرگی کار و اینا دقت کنید، ببینید شکایت میکنه یا داره با رضایت از موضوع تعریف میکنه. تفاوت داره دیگه. یه موقعی آدم ها مجبور میشن یه کارهای انجام بدن، ولی یه کسی حالا که اون سختی رو تحمل کرده، یه کاری رو با حجم زیادی انجام داده، الان داره با رضایت از اون دوران صحبت میکنه. ته حرف زدنش اینه که آقا من این کار رو باید انجام میدادم تا این موفقیت بشه و انجام دادم. یا نه داره غرغر میکنه و پدرم در اومد اینجوری شد ولی دیگه ناچار بودم، من وقت گذاشتم. این یه فضایی برای موفقیت داره تلاش میکنه، یه فضایی بیشتر داره آدمه میگه چون من یه تعلق سازمانی داشتم. چه کسی که نمیگه ناچار بودم دیگه، یه چون من یه تعلق سازمانی داشتم، چون وفادار بودم به سازمان دیگه این کارا رو کرد. این دوتا با هم فرق داره. وقتی کاری نمیکنی دوست داری چیکار کنی؟ سوال سخت شو. نه منظورم اینه که وقتی که اون وظیفه‌ای که وظیفه شغلی هست رو انجام نمیدی دوست داری چیکار کنی؟ اگه یه نفری یه لیست بلند بالا گفت آقا من این کارا رو میکنم، نمیدونم این تفریحاتو دارم، اینجا هستم، این کارا رو میکنم، مطالعاتو دارم، نمیدونم، نه یه ذره نگران میشه. به خصوص اگر که کارهایی که داره میگه یه سریاش مثلا فراتر از نرم جامعه باشه. مثلا میگه آقا من کوه نوردم، 10 تا قله رو رفتم بعد کردم، نمیدونم پاراگلایدر میرم، نمیدونم این کارا، من 8 تا ساز میزنم، نمیدونم چی. چون اینجور آدم ها معمولا علاقمندی هاشون به کار ترجیح داده میشه و شما نمیتونید خیلی این آدم ها رو به صورت تمام وقت و پر انرژی توی کار داشته باشید. به شدت پر انرژی ها، و ولی برای کار تو ممکنه که زمان لازم رو نذاره. وقتی نوجوان بودی سخت کار میکردی؟ یکم دقت کنید روی این که وقتی آدم نوجوان بوده آیا یه زمینه‌ای بوده که خیلی جدی و یه تلاش مثلا اوور از نور انجام داده باشه، مثلا یه ورزش رو در حد حرفه‌ای انجام داده باشه، مثلا خیلی درس خون از اون مثلا خرخونا بوده، یا حالا موضوعات دیگه دیدیم یه تمرکز جدی زیاد روی کاری داشت، این خودش نشونه اینه که این آدمه در ادامه هم میتونه ولع برای انجام دادن کارا رو داشته باشه. ساعات کاریت رو چطور می‌گذرونی؟ یه سری آدما هستن که میگه آقا من ساعت کاری از ساعت 9 میام تا 5 است. بعدم یه برنامه کاری از شما میخواد. روی این ساعتش هم تاکید داره، میگه آقا من اضافه کار زیاد راغب نیستم بمونم. اون که دیگه نشونه‌های بارز اینه که این نفری حالا شاید ولع برای انجام دادن کار نداره، یا آقا ساعت کاری صبح چطوریه؟ من بعضی روزا ممکنه که یکم دیرتر برسم. ببین همین یه جمله تنها نمیتونه شما رو به یه جنبندی نهایی برسونه، ولی اینا یه نکاتیه که کوچولو کوچولو که میذارید کنار هم دیگه در کل ممکنه شما رو برسونه به این که یه آدمی ولع برای انجام کار داره یا نداره. سوالات مربوط به هوشمندی در قبال دیگران ازش بپرسید که راجع به شخصیتش صحبت کنه. ببینید چقدر درون نگری داره، چقدر خودشو میشناسه، چقدر نقاط ضعف و قوتشو میدونه. یه سری آدم ها اصلا وقتی این سوالو میپرسی اصلا هاج و واج میشه نگاه میکنه، یه دو سه دقیقه فکر کنم هنگ میکنه کلا. معمولا آدمایی که اینجوری میشن اصلا هوشمندی لازم رو ندارن، چون خودش و توانمندیاشو خوب نشناخته نمیتونه راجع به دیگران هم خوب تصمیم بگیره و درست ارتباط برقرار. کدوم کار تو برای افرادی که تو زندگی هستن ناراحت کننده است؟ آدمای هوشمند میدونن یه موقعی یه سری آدما رو دارن ناراحت میکنن، یه دلایل درستی دارن. پس اگر یه نفری یه همچین صحبت رو سوال رو میتونه جواب بده و براش هم یه سری دلایلی داره که دلایل درستی، میشه امیدوار بود که تو محیط کارم به خودش مسلط باشه، حتی اگه داره یه کسی رو ناراحت میکنه به یه دلیل درستی اون آدم رو ناراحت کرده باشه. چطور آدم ها باعث دلخوریت میشن و چجوری با این موضوع کنار میان؟ معمولا آدم های هوشمند خیشتن دارن، میدونن که آقا برخی از این رنجش ها اصلا از درون ماست، اون آدمه اون خورده ستمگر ماست که داره ما رو رنج میده و ما باید نسبت به این موضوع خیشتندار باشیم و بلدن یه سری برخوردهای سازنده هم تعریف کنن که بتونن با آدم ها کار کنن. لزومی نداره ما همه اون آدمایی که توی تیم داریم باهاشون کار میکنیم و از صمیم قلب دوستشون داشته باشیم، همین که اون آدم رو اعتماد بهش داریم که این نفریه که خیرخواهه و توانمندی انجام این کار رو هم داره و در جهت اهداف این تیم یا سازمان هم داره تلاش میکنه، کفایت میکنه که ما توی تیم باهاش کار کنیم. لزوما نباید عاشقش باشیم تا بتونیم باهاش کار بکنیم. اهل همدلی هستی؟ میتونی با بقیه همدلی کنی؟ میتونی مثال بزنی که با همکارات همدلی کردی؟ اصلا مهم نیست که همدلی کرده باشی یا نه. ببین وقتی که داره حرف میزنه اصلا برای این موضوع ارزش قائله، یا اصلا اینی که این توانمندی رو داره یا نداره براش اصلا قابل لمس هست، اشراف بهش داره؟ احتمالا آدم های هوشمند خب گزینه های خوبی هن برای وقت گذروندن و صحبت کردن و اینا، و یه موقعی هستش که مدیرها جذب این آدم ها میشن چون کاریزمای خاص خودشون هم دارن. حواستون باشه که این موضوع باعث نشه که شما یه نفری رو استخدام کنید که از این سه تا خصوصیتی که ما گفتیم فقط هوشمندی شروع داره. خب قسمت اول این پادکست رو عملا دیگه اینجا میخوام ببندیمش و بریم سراغ قسمت دوم که بیشتر از نگاه یک کارجو یا یک کارمندی که حالا میاد توی جلسه مصاحبه است صحبت بکنم. همونطور که تو قسمت قبلی سوالاتی که یه مصاحبه کننده باید مطرح میکرد و یه کارجو جواب میداد و اون خصوصیات یه بازیکن تیمی ایدئال رو توش شناسایی میکرد. این بار میخوایم راجب سوالایی که یه کارجو میتونه توی جلسه مصاحبه بپرسه صحبت کنه و اصلا چه سوالایی نپرسه. یکی از سوالایی که شما میتونید بپرسید اینه که آ این شغلی که شما دارید بر من تعریف میکنید، اما این شرح وظایفی که شما حالا شرح کار به من گفتید، چه ویژگی و مهارتهایی از نظر شما لازم داره؟ ببینید کارفرما خودش اصلا اشراف داره به این که این کار چه ویژگی هایی رو لازم داره. خودش یه نکته کلیدی ها که آیا کارفرمای ما خودش به این پروژهی که تعریف داره میکنه، به این کاری که داره تعریف میکنه، اشراف کامل داره؟ خودش این کار اصلا انجام داده یا اون مدیر یا نفری که داره به عنوان بالا سری شما نگاه میکنه به موضوع، خودش درکی از این کاری که میخواد انجام بشه داره؟ و قاعدتا راجع به حقوق و دستمزد که صحبت میشه و حتما هم هست، اما یادتون باشه که راجع به یه سری مزایای اضافی حتما بپرسید. راجع به حقوق و دستمزد نمیگم، راجع به مباحث دیگه‌ای که توی سازمان هست، یه جوری جبران خدمت‌ها، آورای خاصی که تو هر سازمان، آپشن‌های خاصی که تو هر سازمان وجود داره، راجع به اینا بپرسید. خودش دید میده بهتون که این سازمان تو چه فضایی داره کار. اصلا بپرسید مسئولیت های روزمره این کسی که قراره این پوزیشن کار رو قبول کنه چیه؟ ببینید کسی جزئیات این کار رو میدونه یا اینکه یه کلیتی میدونن، یا مثلا میگه که آقا ما این کالا رو میخواییم بفروشیم، شما به عنوان بازاریاب یا فروش خب باید این کار رو بکن. خیلی سخته با کسی کار کنید که خودش دید کاملی از موضوع نداره و هر روز میاد یه چیز جدیدی به ذهنش رسیده که فکر میکنه خب اینم جزء وظایف شماست و شما اینم انجام ندادی. این یه دغدغه بزرگ برای شما خواهد شد. هرچی تلاش میکنی بازم موضوعاتی هست که اون کارفرما جدیداً به ذهنش رسیده و فکر میکنه که تو چند ماه گذشته شما از این وظایف خودتون غفلت کردید. از کارفرما بپرسید مهمترین چالش های این شغل چیه؟ سوال خیلی سوال قشنگیه. ببینید آیا این کارو میشناسه؟ به اینکه یه کار تیمیه اذعان میکنه، به اینکه حالا همه کارا کار تیمی نیستا، ولی اگه در نظر شما این کار یه کار تیمیه، ببینید اصلا اذعان میکنه، اینو خودش رو به عنوان یه چالش میدونه. اینا نکاتیه که واقعا به شما دید میده که آیا شما دارید توی شرکت درست میاد یا توی جایگاه درستی قرار میگیرید یا نه. راجب فرصت های آموزشیشون، این که کریر شغلی برای هر نفر تعریف شده هست یا نیست، اینا رو هم بپرسید. اینا همش نشون میده که آیا این سازمان قواره درست داره راجب آدم ها به عنوان یک کسی که حق رشد داره، حق بزرگ شدن داره، حق پیشرفت داره، داره فکر میکنه، یعنی به عنوان یه ابزار داره به این آدم نگاه. راجب تیمی که قراره باشون کار بکنید بپرسین آقا اینا چند نفرن، کیان، میشه یه مقدار راجب خصوصیاتشون صحبت بکنید. البته که اونم خب قاعدتا توضیحاتی که میدن خیلی آدم خوبیه، اینطوری اینطوری، ولی سعی کنید با جزئیات بیشتر بپرسید که با روحیات آدمایی که قراره باشون کار کنید بیشتر آشنا بشید. اصلا بپرسید کارمندا وقتی که وقت آزاد دارن تو محیط کار چی کار میکنن. خود همین نشون میده که این سازمان اصلا قائل به این هست که آدما میتونن توی محیط کارشون هم یک ساعت هم بیکار باشن. بالاخره قرار نیست که یه آدمی همون لحظه که این کارش تموم شد یه کار دیگه بسپاری بهش. این نگاه ابزاری کارفرماست به کارمند. تا میبینه اون کارمندش انگار کاری نداره، سریع میخواد یه کاری براش جور کنه انجام بده. توی سربازی چند روز برف میومد، یه سری کارهایی که برای سرباز انجام میدادن خب دیگه نمیشد، دیگه برف میومد. بعد اون فرماندهی که ما اونجا داشتیم اومد گفت آقا پاشین برین توی حیات، و برف شدید میومد، این برفا رو پارو کن. از این طرف ما حیات و برفا رو پارو میکردیم، وقتی میرسیدیم به آخر دوباره باور کن اون طرف حیات همونقدر برف. حالا من نمیدونم هدفش چی بود از این کار، ممکنه توی کارهای نظامی اصلا این یه کار درستی بوده یا نبوده، ولی بعضی کارفرماها واقعا یه سری کارهای عبث میسپاره به نیرو برای اینکه فقط این نیروه بیکار نباشه. احساس میکنه اگه نیرو مثلا نیم ساعت یک ساعت توی سازمان بیکار شد یه اتفاق عجیبی میفته، در حالی که اون نیرو میتونه یکم آرامش پیدا کنه، میتونه اصلا یکم فکر کنه راجع به کارش، میتونه با همکاراش بشینه دو کلم حرف بزنه، کار تیمیشون تقویت بشه و هزار یه اتفاق دیگه. یکم راجع به فرهنگ سازمانی بپرسید و آشنا بشید که اینجا فرهنگ غالب به چه شکلیه. اما یه سری سوالا رو هم نپرسید. مثلا من این سوال رو چند بار ازم پرسیدن یکم خندم میگیره. مثلا کارجو اومده باش صحبت میکنیم اینا، بعد آخر سر طبق عرف متعارف میگیم که اگه شما سوال دارید بفرمایید که جواب. دفعه میگه که آقا زمینه فعالیت این شرکت چیه؟ یعنی من اون موقع اصلا یک کسی انگار یه آب سردی میرزه رو سرم. آقا تو پاشدی اومدی توی سازمانی میخوای بیای مصاحبه بدی، خب اینترنت دیگه یه لحظه چک کنم اصلا اینجا که میخوای بری چی کار دارن میکنن؟ این چیزی نیست که شما بیای اینجا بپرسی، اونم به اینقدر کلی. حالا ممکنه که یه سری جا رو درست متوجه نشده باشی، میپرسی آقا من این تیکر رو متوجه نشدم شما چه کاری دارید انجام میدید. ولی اینکه راجع به کلی زمینه فعالیت شرکت بپرسید به نظر من یکی از افتضاح‌ترین سوالایی که میشه پرسید. راجع به شرایط مرخصی و ساعت کاری به نظرم سوال نپرس. یه مقداری همون ذهنیت ولع نداشتن برای کار رو میگه. قاعدتا یا خود کارفرما تو صحبتاش میگه که خب ما پایبند قوانین اداره کار اینا هستیم، یا توی سوال کلی شما میپرسید که خب شرایط شما که مطابق با اون قوانین اداره کار اینا هست دیگه، یه چیز کلی اینطوری میپرسه. خب اگه سازمانم بزرگ باشه که اصلا این سوال جایی برای گفتن، این برای شرکت کوچیک شاید محل پرسیدن داشته. یه موقعی هست که شما کارفرما را دورا دور میشناسید یا اصلا آدم معروفیه، یه سری اخبار خصوصی این آدم رو هم شما میدونید، دلیلی نداره تو جلسه مصاحبه بود. راستی اون مشکل اینجوریشون حل شد، راستی این ماشینشون که اصلا اینا نه صمیمیت رو میرسونه نه اصلا نزدیک بودن به آدم ها. نمیدونم چرا باید این سوال پرسیده بشه. و بعد من واقعا من میبینم که یه سر آدم ها این سوال رو میپرسن، دلیلی هم نداره که پرسیده بشه. خب از سوال ها و غیر سوال ها که بگذاریم، میرسیم به یه گزارش ارزشمندی که تو سایت ایران تالنت منتشر شده. به نظرم گزارش خوبیه. توی سایت ایران تالنت اصلا گزارش خیلی عالی وجود داره. من سالها پرسشنامه‌هایی که برام میومد رو جواب میدادم و لطف میکردن جواب این گزارش ها رو برای ما میفرستادن که راجع به حقوق، دستمزد، شرایط کاری کارمندایی که مثل من توی شرکت‌های دیگه کار میکردن گزارش تهیه میکردم و میترسدم و دید میداد به آدم که خب تو اینجایی که داری کار میکنی به نسبت برای شرکت الان تو چه فضایی هست. خیلی کمک میکنه به نظرم. خیلی سایت ارزشمندیه سایت ایران تالنت. گزارش توی سایت ایران تالنت با عنوان جذابترین کارفرمایان ایران منتشر شده. من لینک این گزارش رو هم توی توضیحات پادکست میذارم، حتما مطالعه کنید. خیلی از نظر من گزارشیه که آمار و ارقام جالبی داره، دسته‌بندی کاملی انجام گرفته و مهمتر این که مرجعش 10600 خورده نفر کارمندی هستند که دارای تجربه کاری 2 سال، 3 سال، 5 سال، 10 سال، نمیدونم 20 سال سابقه کار دارن، توی شرکت‌های مختلف کار کردن و این تجربیات رو با ما به اشتراک گذاشتن. دسته‌بندی‌های جالبی شده. به نظرم خیلی ارزش خوندن داره برای کسی که میخواد یک کار رو توی محیط جدیدی انتخاب بکنه. از این آدم ها 2 سوال پرسیده شده، 2 سوال اصلی. از بین شرکت هایی که کار کردین کدوم شرکت رو برای کار کردن توصیه میکنید و تجربه بهتری اونجا داشتید؟ اون سوال اول. برای دلایلش هم ازشون پرسیده شده دیگه. سوال دوم اینه که فارغ از تجربه کاری در حال حاضر دوست دارین که تو کدوم شرکت کار کنید؟ و خب حالا چرا دیگه، چرا این شرکت رو دوست دارین توش کار بکنید؟ خب البته اشاره میشه توی گزارشم که فضای کسب و کار هر صنعتی با یه صنعت دیگه کاملا متفاوت میتونه باشه. شرایطی که توی صنعتی هست با یه صنعت دیگه فرق داره. مزایایی که اونجا تعریف میشه تو هر صنعت ممکنه که متفاوت باشه. مثلا ممکنه که کسی که توی محیطای استارتاپی و آیتی و اینا کار میکنه مثلا دورکاری یه مزیت جدی باشه، اما برای یه کسی که توی شرکت تولیدی کار میکنه خب دورکاری ذره عجیبه دیگه، یه ذره اصلا دور از ذهنه، یه شاید مثلا مزیتی برای اون آدم هم نباشه. اینه که به این نکتهش باید دقت کنیم که صنعت با صنعت و تخصص با تخصص هم تفاوتهای جدی داره. توی این دستبندی ها که خودش هم اومده خیلی درست این دستبندی ها رو انجام داده که عملا این خصوصیات رو بهش دقت کرده باشه، شرکت های آیتی و خدمات اینترنتی، شرکت کافه بازار، سامان آسا و اسنپ بالاترین امتیازها رو بود. یا مثلا تو شرکت های تولیدی رنو پارس اوله، زیست تخمیر دومه، ماموت سوم. و به همین ترتیب دیگه دسته‌بندی های زیادی داره، ما بخواهم کل گزارش رو اینجا بگیم خودش چند تا پادکست میشه، پس حتما خود گزارش رو بخونید، خیلی میتونه کمک کنه. اما یه قسمت دیگه از این گزارش هست که شاید به ما کمک بیشتری بکنه توی موضوع بحثمون، اونم اینه که اومده یه سری فاکتورها و شاخصهایی که کارمندا دلیل اینکه یه شرکتی رو انتخاب کردن یا دلیل اینکه میگن این شرکت خوب بوده، ما تجربه خوب اونجا داشتیم رو عنوان کردن. شما اگر که حق انتخاب دارین، توی جایگاهی هستید که میتونین از بین چند تا گزینه‌ای که هست یکی رو انتخاب بکنید، به این شاخص‌ها توجه کنید. به نظرم میرسه که با توجه به محدودیتی که توی نیروهای متخصص توی بازار کار وجود داره، این فرصت دیگه الان هست. آدمایی که تو کارشون متخصص باشن، حرفی برای گفتن تو حوزه خودشون داشته باشن، معمولا چند تا گزینه دارن که از بین اونا باید انتخاب بکنن. حالا ممکنه یه گزینه قوی‌تر، پیگیرتر باشه نسبت بهشون، یه گزینه کمتر، ولی خب خود اونا میتونن انتخاب بکنن از بین گزینه‌هایی که دارن و دارن بهش فکر میکنن که چه کاری رو کجا برن انجام. خب اولین شاخص که از هر من الشمس حقوق و مزایا. حالا ما یکم هم به کارفرمایایی که روی برند کارفرمایی هم کار کردن کمک کنیم، اسم شرکت ها رو هم میگیم دیگه، قبل از اینم توی گزینه های قبلی هم من اسم آوردم، اینجا هم اسم میارم. توی حقوق و مزایا شرکت هنکل، پاک شوما و جی تی آی بالاترین رتبه ها رو بود. توی فرصت های ارتقا کافه بازار، رنو پارس و نور دیسک پارس. توی تعادل کار و زندگی کافه بازار، انرژی دانا و نور دیسک پارس. توی فرصت های یادگیری کافه بازار، هنکل، باریجسانس. توی فرهنگ و ارزش های سازمانی کافه بازار، طراحی و مهندسی صنایع انرژی، مهندسین مشاور سازه. و توی مدیران ارشد کافه بازار، باریجسانس، جی تی آر. من اگه جای مدیرای کافه بازار بودم حتما یه آپشنی برای ایران تالنت در نظر میگرفتم. تو بیشتر این گزینه ها کافه بازار رتبه یک رو داره و خیلی خوب جذابه دیگه، یه شرکتی من نمیدونم، حالا فضای کار توی کافه بازار رو تجربه نکردم، ولی خیلی جذابه این شرکت، تو بیشتر گزینه ها رتبه یک رو داره و باید احسنت گفت به مدیران این شرکت. من یه بار دیگه شاخص ها رو میگم، چیزایی که شما باید توی انتخابتون بهش توجه کنید: حقوق و مزایا، فرصت های ارتقاء شغلی، تعادل کار و زندگی، فرصت های یادگیری، فرهنگ و ارزش های سازمانی، مدیران ارشد. مدیران ارشد منظور اینه که خب این مدیرا رو بشه باهاشون کار کرد، دوست داشتنی باشن، رفتارشون مناسب باشه، خودشون یه بازیکن تیمی ایدئال باشه. اما تو جواب سوال دوم که شما دوست دارین کجا کار می‌کردید، سوال جالبیه دیگه، آدمو یکم اصلا به فکر می‌بره. اولین گزینه‌ای که رتبه بالا رو برده گروه مپناس، دومی دیجیکالا، سومی ایران خودرو، چهارم ایران سل و پنجم گروه اسنپ. حالا این که چطور به این جنبندی رسیدن، خب بالاخره آدم ها نظراتشون بودن دیگه، همون شاخص های قبلی رو هم که گفتیم، شاید حقوق و مزایا، فرصت های ارتقا، هر کدوم از اینا تاثیرگذاره دیگه. یه دستبندی دیگه کرده که من به عنوان حسن ختام این پادکست میخوام اینم مطرحش کنم، اونم اینه که خب این شاخص ها رو اومده درصد بهش داده، گفته که آقا این شاخصی که ما الان داریم میگیم آدما چند درصدشون گفتن این جزء مهمترین شاخصهای ماست. اولیش دوباره مشخصه، میزان حقوق دریافتی. شاید حالا یکی دو تا از این شرکت های دولتی هم اینجا دیدیم، شاید این گزینه‌شون باشه که خیلی به چشم بیاد. نمیدونم حقوقای دریافتی شرکت های دولتی رو من مقایسه ای ندیدم، ولی خود سایت ایران تلت یه سری گزارشات این تیپی هم داره. 17 درصد آدم ها میزان حقوق دریافتی که بالاترین درصد هم هست رو به عنوان اولین شاخصشون برای انتخاب اینکه دوست داشتن کجا کار بکنن مطرح کرد. دومی فرصت ارتقا و مسیر شغلی مشخصه. ببین گزینه خیلی مهمیه، شما قراره بری یه جا کار بکنی، اگر که توی اون محیط برای رشد شغلی شما، برای اینکه الان داری به عنوان مثلا یه کارشناس وارد میشی بعداً قراره تا کجا پیش بری فکر نشده باشه و فضا وجود نداشته باشه، این محیط مناسبی نیست برای کار کردن. اینکه شما مثلا 10 سال 15 سال بری یه جا کار بکنی و همچنان همون کارشناس قبلی بمونی علارغم اینکه شایستگی های ارتقا رو داری، این یعنی اینکه شما داری به خودت و خانوادت و جامعت یه مقدار ظلم میکنی. داشتن فرصت‌های یادگیری و توسعه فردی تو شرکت مثل همون گزینه فرصت ارتقا مسیر شغلی مشخص هر کدومشون 11 درصد هم. داشتن امنیت شغلی، مزایایی که علاوه بر حقوق کارمندان تعلق می‌گیره، وجود تعادل بین کار و زندگی، رابطه خوب با مدیر حمایتگر و مربی، محیط کار شاد و جوان و پر انرژی، بروز بودن شرکت در استفاده از دانش و تکنولوژی، ساعات کاری منعطف و کلی شاخص دیگه ای که مطرح کرد. ولی اون 4-5 تا اول حتما بهش دقت کنید توی انتخاب کردن کارتون. اگر میبینید توی محیطی هستی اصلا همین الان داری کار میکنی که اون 5 تا شاخص اول رو خیلی نمره بالایی نمیگیره، به نظر من فکر کن به این که شغلتو عوض، جای کارت رو عوض. لزومی نداره که ما همواره توی یه کاری باقی بمونیم و از تغییر بترس. اصلا شاید یه پادکست کامل راجع به وفاداری سازمانی من صحبت کردم. یه اتفاق افتاده توی سازمانهای ما که نیروها وقتی که به جابجایی شغلی فکر میکنن، به این که برن توی سازمان دیگه کار بکنن، یه جورای انگ عدم وفاداری بهشون میخوره. ولی متقابلش وقتی که یه کارفرما حالا یه نیروی خوبی رو از یه جایی بهش ارجاع میشه، خودش پیدا میکنه، رزومه ارسال میشه براش که مشابهش رو داره تو سازمانش، خیلی این برچسبه بهش خورده نمیشه که آقا شما وفاداری لازم رو نداری به نیروت. اما متقابلا اگه نیروی رفته باشه توی شرکت رقیبی، نمیدونم مشابهی، یه مصاحبه کرده باشه، خیلی اتفاق بدی میفته توی سری از سازمان‌ها و به نظرش خیلی کار غیر حرفه‌ای اتفاق افتاد. حالا جای بحث خیلی زیاد داره، ولی ذات این موضوع عدم وفاداری نیست به نظر من. انشالله تو پادکست‌های بعدی بیشتر راجع به این موضوع ما کار میکنیم، صحبت میکنیم. امیدوارم که کارفرماها، کارآفرین‌ها توی انتخاب نیروهاشون دقت لازم رو بکنن، بازیکنهای تیمی ایدئال پیدا کنن، خصوصیات بازیکن تیمی ایدئال رو توی نفراتشون پرورش بدن، کارمندا هم محیطی رو پیدا کنن که کارفرماشون خودش یه بازیکن تیمی ایدئال باشه، بتونه با تیمش کار بکنه و بهترین شرایط رو برای کارمندش هم ایجاد بکنه. امیدوارم روز خوبی داشته باشین، وقتتون بخیر، خدا نگهدار.